قسمت دوم چیه؟
قسمت دوم در حقیقت حالا سوالایی است که از این باب مربوط به ما، شاید از حداقل من فکر میکنم که خب حالا خیلی سادهش رو بگیم، اینطور معروفه که خب این شب قرار، مثلا امشب همین شبه، دقیقا همین شبی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خب شب اول قدره، امشب باشه یا مثلا دو شب دیگرش یا شب هفتم یا حالا هر شب دیگه، این مناسک رو باید انجام داد، که خب یه لیست بلند بالایی هم هست به تعبیر، اگه بخوایم همش انجام بدیم مثلا مثل که فکر کنم فرصتی نشه، مخصوصا اینجا که الان ما هستیم به دلیل ساعتی که شب هست خیلی کوتاهه، و قرار این کارها رو بکنیم. حالا با اون تعبیری که شما گفتید که حالا شب تقدیر یعنی چی، که حالا تصور عموم ما این بود که اینکه که به ما بیشتر گفتن و آشنا هستیم که مقدرات سال آیندهمون رو بخوایم، که اصلا حالا خود این سوال چیه که باید چی آدم بخواد چی باید گشت، چی رو پیدا کرد. میدونید خیلی وقتا این شبای خاصی که مشخص شده برای ما با همین تعبیر حتی مقدرات سال آینده، حالا مقدرات سال آینده برای همه ممکنه همین چیزای خیلی ساده سلامتی و نمیدونم حالا کامیابی از دنیا، کامیابی بیشتر از دنیا، اینجور چیزها فرض بشه، کار بهتر، نمیدونم فرزندان صالح‌تر، حالا اینطور، این خودش خیلی هم معلوم نیست چگونه. ولی اون شب حالا حداقل من خودم بسیار این تجربه داشتم، اون شب میری اون مراسمم عموما حالا تو فضای عمومی و جمعی میری، ولی اتفاق خاصی نمیفته، هرچی فکر میکنی خدا قرار بود یه چیزی وصل بشه نشد، اصلا چجوری وصل میشه، من کی بفهمم این وصل شده نشده، من خنگم، من نمیفهمم، من اصلا پرتم. و اون وقت این حس عذاب وجدان شدید و احساس طرد شدگی شدید که ای داد بیداد ما امسال هم باختیم مثل هر سال گذشته. میدونید من الان یه ملغمه یه برای شما گفتم، ولی احساس میکنم که این ممکنه برای خیلی های دیگه هم تجربه شده باشه، که واقعا اگه این شب قرار برای ما هم باشه، قرار چه اتفاقی توش بیفته؟ این شاید مهمترین سوال ممکن باشه. ببخشید طولانی شد.
نه، طبق معمول مثل همیشه خیلی قشنگ و خیلی عالی بحث مطرح کرد. خب ببین حامد، من همونجوری گفتم نمیخوام وارد بحث های فنی این قضیه بشم، میخوام کمی عملی تر به این قضیه نگاه کنم، اما نمیتونم عملی بهش نگاه کنم مگر اینکه حداقل فهم خودم رو از شب قدر بگم و سعی میکنم استدلالیش خیلی نکنم، آخرش هم توضیح خواهم داد و شما اگه من فراموش کردم حتما به یادم بیارید، آخرش هم توضیح خواهم داد که حتی اگر فهم من رو قبول نداشته باشید و همان فهم مشهور رو قبول داشته باشید، باز هم نتیجه عملی و همان نتیجه میرسه که فهم من به اون میرسه. منتها من از نظر راحتی بحث و صحبتم راحت ترم که با فهم خودم این رو مطرحش کنم، ولی میتونم که اون فهم مشهور رو هم بیارم، یه چند تا جا رو باید که از چند تا میدون رد شیم و دو سه تا چراغ قرمز رو بعد رد کنیم، باز به همین جا خواهیم رسید. حالا این فهم من چیست؟ عرض کنم خدمت که من اولین پیام که در تلگرام دادم رو یه بار میخونمش. همواره دغدغه این که کدام شب شب قدر است گریبانگیر مشتاقان این شب است. پرسش های کمرشکن از کی بودن شب قدر با توجه به اختلاف ساعات در نقاط مختلف زمین و اختلاف نظر در تشخیص آغاز ماه نیز مزید بر این سرگردانی است. شاید داستان واقعی وارونه آنی است که بسیاری میپندارند. شاید این انسان ها نیستند که در جستجوی شب قدرند، بلکه این شب قدر است که در جستجوی انسان هاست. شاید اگر دل صیقلی بخورد و کمی پاکتر شود، هر صاحب دلی شب قدر خود را در وقت خود و به اندازه خود پذیرا باشد. مانند او که پس از سالها انس و نجوا در یکی از همین ایام پذیرای شب قدر خود شد که بهتر از هزار ماه بود. چیزی که دارم سعی میکنم اینجا بگم این است حامد، که آیا چگونه است قضیه؟ آیا برگردیم به پیامبر؟ و من دارم فهم خودم رو میگم. برگردیم به پیامبر. آیا این گونه بوده است که در طول تاریخ بشریت شبی به نام شب قدر هر سال هست که در اون شب اتفاقات خاصی میفته؟ و بعد خداوند تصمیم میگیرد که در همین شب من قرآن رو به پیامبر نازل میکنم. آیا این گونه بوده است؟ و اگر این گونه بوده باشد سوالای زیادی مطرح میشه، مثل اینکه خب سابقه این شب قدر در ادیان دیگر پس چیست؟ ادیان ابراهیمی هم شب قدری دارن؟
داره.
شاید داشته باشن، شاید من اطلاع ندارم، ولی جالبه بریم ببینیم که خب اونها چی میگن نمادی همچین مسئله. جوری که من تصور میکنم برعکس، من این گونه میبینم که این پیامبر بود که شب قدر برای خودش درست کرد. پیامبر بود که با سالها عبادت و تفکر و در خلوت خودش تفکر کردن و ذکر گفتن و نماز خواندن و صحبت کردن با خداوندی که میشناخت، برای خودش شب قدری درست کرد. و وقتی برای خودش شب قدر درست کرد، شما میگی خب آدم چی میخواد بگیره؟ چیزی که او گرفت قرآن بود، آغاز وحی قرآن بود که بعد دیگه ادامه پیدا، این در باز شد، آغاز وحی قرآن، قرآنی که بیش از آن که پیش از آن که پیش از آن که هدایت برای من و شما باشد، هدایت برای خود پیامبر بود. قرآنی که شفا و رحمت برای دل همه مؤمنان، بیش از همه برای دل پیامبر. یعنی در نتیجه این کاری که پیامبر کرد، شب قدری برای خود درست کرد که این شب قدر اینقدر عظمت داشت که خودش هم قرآن میگوید که و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه دانی چه عظمتی دارد این شب قدر. که حالا این معنیش لزوما نیست که پیامبر ممکنه ندانه، ممکن است بداند، ممکن است نداند، ولی تعبیری است که عظمت این شب رو داره به این تعبیر، به این کلام عرب تبیین میکنه.
ببخشید دکتر، حتی من الان این به ذهنم رسید که پیغمبر نه تنها برای خودش شب قدر ساخت و در حقیقت آغاز وحی بود، این برای بقیه هم اون چیز اوورد دیگه. در حقیقت
قرآنی که پیامبر
آورد،
در واقع این عظمت کار پیامبر رو نشون میده. یعنی اون باز برمیگردم به اون چیزی که شما گفتی، گفتی که چی آدم میتونه بگیره.
آره.
ببین پیامبر چه گرفت
دیگه.
این پیامبر چه گرفت که هنوز که هنوزه
ما میبینیم
اثری از انسانهای عالم دارن از قبلش استفاده حظ معنوی میبرن.
دقیقا
این عظمتی بود که پیامبر ایجاد کرد. من این گونه میبینم، یعنی من این گونه نمیبینم که بله یک تاریخ خاصی در سال این شب قدره، بعد پیامبر در همون شب خداوند بهش قرآن نازل کرد. نه، من میگم که پیامبر است که با عبادت خودش شب قدر خودش را ایجاد کرد و از قبل اون شب قدر این قرآن بر او نازل شد. این قرآن عظیم، کار پیامبر اینقدر عظیم بود که این قرآن عظیم نازل شد، و قرآنی که هم به شما میفرمایید برای دیگران هم مایه برکت و هدایت شد. پس از همین من به این نتیجه میرسم، ما هم باید شب قدر خودمون رو ایجاد کنیم. قضیه این نیست که یه وقت نشه فردا شب باشه من فردا شب خواب باشم. نه خیر، اون شبی که شما بیداری اگر که کار خوبی انجام بدی ممکنه شب قدرت باشه. من این گونه میبینم قضیه رو. من به نظرم میاد که نمیتونم ثابتش کنم، ولی به نظرم میاد که تأکید که در روایات داریم که میگن حالا شما تو این شبها دنبالش باشید، به خاطر همین بوده که خودتون باید درستش بکنید. وگرنه چه کاری داشت گفتن این که خب بله این شب، شب 27، شب 23، شب 21. من اینا خدمت شما میگم که مثلا همین بحث تقدیر، میگیم در این شب تقدیرها چه می شود و غیره. اگر که ما بر این باشیم که بله در شب قدر تقدیر عالم در سال آینده مشخص می شود و بعد شما اگر آن شب را بشناسی میتونی اون شب بیدار بمونی، یعنی اگر خوش شانس باشی که اون شب رو بگیری میتونی اون شب بیدار بمونی و بعد اگر در اون شب بیدار بمونی و نماز و دعا بخوانی و حالت معنوی پیدا کنی میتونی دعاهایی بکنی که بعد کمک کنه به این تقدیر که اون گونه شود که تو میخواهی. خب خیلی سوالات زیادی رو این روایت ایجاد میکنه. یعنی اگر اینجوریست، بالاخره جامعه مسلمانان 1400 سال است که شب قدر رو از خودشون گذراندن دیگه، آیا در تاریخ نشون دادن که اینا موفق شدن تقدیر رو به نفع خودشون به گونه عوض بکنن؟ تا کی میتونیم بگیم خب اینا خوب عمل نکردن؟ بالاخره چیزی که ما داریم میگیم یک دری اینجا هست که فقط ما مسلمان ها میدونیم کجاست، که بقیه اصلا نمیدونن این در کجاست. هر چقدر هم بد عمل کرده باشیم بالاخره در رو شناختیم کجاست، اونها که نمیدونن کجاست. که چگونه است که این همه قرنها دعا برای تقدیر بهتر در شب قدر به نظر میاد که حالا فرق زیادی با امم دیگه، ملت‌ها و امت‌های دیگر نداریم. بعضی در طول تاریخمون برخی ایام خیلی حالمون خوب بوده، حتی گاهی وقتا امپراتوری داشتیم، برخی ایام هم متاسفانه مثل این خیلی مثلا چندین سال اخیر جوامع مسلمان، کشور مسلمان برخی ایام متاسفانه مشکل داشتیم، سخت‌ترین بوده از نظر همه چی، اقتصادی و سیاسی. مشکل اینجا پیش میاد و بعد دوباره همون بحثی که قبلا هم گفتم که خداوند همه است، خدای همگان است، که خداوند بیاد بگوید که من یک رازی رو به شما میگم که به هیچ کس دیگر نگفتم و تازه اون راز رو هم به شما سربسته میگم. شبی از این شبها شبی است که تقدیر خواهد آمد. اگر شانس داشته باشید اون شب بیدار باشید دعا کنید، شاید این تقدیر برای شما چیز بهتری شود. خیلی خدایی به نظر من نمیاد این قضیه، خیلی الهی به نظر من نمیاد. ولی حالا اون روایتی که من کردم رو در نظر بگیر حامد، اینجوری حال فکر کن که ما با رفتار خودمان، با عمل خودمان، با عبادت خودمان، ما شب قدر رو برای خودمون ایجاد کنیم، ما فرصتی رو برای خودمون ایجاد کنیم که یک تجربه معنوی داشته باشیم، ما قرآن خودمون رو بگیریم. اشتباه نشه، صحبتم اون صحبت معرفت شناسی قضیه نیست، منظورم این نیست که اون قرآن و قرآن پیامبر ما قرآن خودمون، نه اصلا منظورم این نیست. در زیر چتر قرآن به عنوان مسلمان، در زیر چتر اون قرآن ما قرآن خودمون، تجربه معنوی خودمون رو بگیریم، تجربه معنوی خودمون رو بگیریم. و اگه ما این کار بتونیم انجام بدیم، تحولی که او در ما ایجاد خواهد کرد قطعا روی کنش ها و واکنش های ما در سال آینده که خواهیم بود تأثیر خواهد گذاشت و بنابراین به نوعی شبیه تعبیری که گفتم مرحوم طالقانی کرده، مرحوم طالقانی، به نوعی میتوانیم بگوییم که آره من تقدیر خودم رو کمی بهترش کردم، از این مسیر میتونی وارد بشی. این به نظر من این الهی است، این با دستگاه خداوند میخوانه این روایت بهتر میخوانه. حالا اینجا اما و اگرهایی هست، من یه سکوتی بکنم ببینم شما نکته داری اگر نکنم.
من نکته خواستم در تایید حرف شما این به ذهنم رسید که تعبیر اول خیلی بیشتر شبیه اون تعبیری است که معمولا این گونه است که مثلا یه کار خاصی رو اگر انجام بدیم، مثلا زیارت عاشورا، ایام محرم، یه کاری خیلی چیزها رو حل میکنه. به نظرم شبیه این تعبیر اومد، اون نکته اول که شب قدر فلان تاریخه و دست ندید و. اما تعبیری که شما میکنید به نظرم اینه که تعبیری است که در صدد اینه که اینو جاری کنه در کل زندگی، یعنی فرد برای اینکه اون شب قدر رو بسازه مختصر در یک روز خاص نیست، در یک ساعت خاص نیست و بقیه ایام و حکایی درش میخواد بکنه. به تعبیر دیگری تو حالتی که شما تبیین میکنید از این جهت هم میگید خیلی نزدیک به اون حالت سنت الهی شاید باشه، به خاطر اینکه خود فرد اینو جاری میکنه در تمام زندگی. و احتمالاً من برداشتم از این حرف شما میشه تقدیر عوض میشه، مثلا فرد عوض میشه دیگه.
آفرین، چقدر جمله قشنگ گفتی، خیلی 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 خوب گفتی. عرض کنم خدمت که آره، تقدیر عوض میشه چون فرد عوض میشه. چقدر جمله خوبی گفتی. ببین یه چیزی هست در بین دینداران، و وقتی میگم دینداران منظورم فقط مسلمانان نیستن، همه دینداران، و اون همین است که انسان به شدت به نسخه پیچی در دین علاقه مند. چی بخونم تا این برطرف بشه؟
درست.
چند بار اون ذکر رو بگم یا این سوره رو چند بار بخونم تا این برطرف بشه؟ انسان به شدت به نسخه پیچی علاقه مند، و بعد این علاقه به نسخه پیچی رو داخل مفاهیم مثل شب قدر و اینها هم انسان میکنه. مثلا شما اون شب باش، پیدا باش، تا صبح بیدار باش، اون قرآن رو سر بگیر، این مشکل حل، این نسخه پیچی اونجا. و جالب اینجاست که شما وقتی بر میگردی مثلا به سیره پیامبر نگاه میکنی، از این نسخه پیچی ها نمیبینی، نمیبینی، یعنی واقعا نیست. شما روایه حالا چه در منابع شیعی نگاه کن، در منابع سنی، در سیره پیامبر شما نمیبینی این نسخه پیچی ها رو. و در خود قرآن ببین، تأکید قرآن به مکانهای مقدس و زمانهای مقدس یا به دعا کردن و ذکر خدا گفتن و این هاست. من فکر کنم تأکید بر دومی است، و اون است که بعد مکان رو مقدس میکند، همونطور که دفعه قبل گفتیم، اون است که زمان رو مقدس میکند. اگر پیامبر امروز بود پیش ما، و اگر او امشب عبادت آنچنانی خودش را میکرد، همین امشب ممکن بود شب قدر او بشود، و بعد از قبل او ما هم استفاده میکنیم. اوست که شب قدرش رو ایجاد میکنه، اوست که مقدس میکنه زمان رو، اوست که مقدس میکنه مکان رو. حالا من یه نکته اینجا باید بگم، این چیزی که من گفتم هیچ منافاتی البته با این نداره که آدم فکر کنه که خب به هر حال جمع کثیری از مسلمانان در یکی از این شبها به دنبال مفهومی به نام شب قدرن، دور هم جمع میشن، عبادت میکنن. خب منم میتونم با اینها باشم و ممکنه میتونم استفاده کنم. این هیچ تضادی با اون نداره.
درست.
چون بله، ممکنه که من جای بحث مفهومی قضیهش بشه، ممکنه من به اون دوستان بگم آخه ببین شب قدر این گونه نیست که خداوند شبی رو مشخص بکنه، تو باید شب قدر خودتو ایجاد کنی. ممکنه من این گونه بگم، ولی او در پاسخ من میتواند بگوید که خب من با رفتن پیش این جمع شب قدر رو میخوام ایجاد کنم. چه اشکالی داره؟ خیلی هم عالیست. بسیاری افراد هستن که در جمع که هستن بهتر استفاده میکنن، به قول راحتش حال بهتری میبرن وقتی در جمع هستن. در فرد که هستن، تنها که هستن، ممکن اصلا نرسن به اونجا که بخوان تمرکزی بکنن، اصلا نتونن این کار انجام بدن. چه اشکال داره؟ این تضادی با اون نداره. اینو نکته رو میخواستم بگم. حالا اینم بگم که قرار شد شما من یادآوری کنیم، ولی نیازی نیست، خودم یادم اومد که حالا اومدیم یک نفر بگه که نه، این چیزی که شما گفتی، این چیزی که تو گفتی اصلا بی خود، اصلا از مبنا غلطه. چی شما هر خودت داری یه چیزی داری میگی، خیلی حرف قشنگی داری میزنی، ولی آخه از کجا تو این حرف میزنی؟ نه این گونه نیست.
همشان.
چی؟
میگم این حرفا، این روشنفکرا همشون از این حرفا میزنن.
حالا ما که روشنفکر الحمدلله نیستیم، ولی این گونه. و ممکن است بگید که نه، ما معتقدیم بر اساس روایاتی که داریم، البته اینم بگم، من که اونو میگم گفتم با اون روایات هم میشه به همین رسید، ولی ممکن بگن نه، ما بر اساس این روایات به این نتیجه رسیدیم. یک شب خاص آقا در سال هست، این شب قدر توی ماه رمضان هم هست، شبهای فردش هم هست، 19 هم یا 21 یا 23 هم، بعضی میگن 27 هم ممکنه باشه. اهل سنت رو 27 هم مثلا بیشتر تاکید دارن، اهل تشیع روی 23 هم بیشتر تاکید دارن. ما معتقدیم این است. بسیار خوب، من میگم هیچ مشکلی نیست. اینجوری هم که شما راجبش فکر بکنی، یک سوالی که همه میپرسن و پاسخش هم دیگه معروف شده از بس پاسخ داده شده، که طرف میگه آقا پس اگه من مثلا شب قدر درک نکنم شب قدر رو، یا اینه که خوابم ببره، یا اصلا تو حالش نباشم اصلا، یا برم به نتونم کاری انجام بدم، و این یعنی این که من دیگه تا سالنده بیچارم دیگه، یعنی تقریب داغون شد، استغفاری هم نخواهم کرد، به فایده نخواهد داشت، وصل به خدا هم نمیشم، چون شب قدر نتونستم کاری کنم. بعد پاسخی که معمولا به این داده میشه که نخ، این گونه نیست. شب قدر تقدیر رو مشخص میکنه. میتواند تقدیر این باشد که شما قرار 6 ماه دیگه مثلا یه دعای خیلی خوبی بکنی خدا تو رو ببخشد، یا میتواند تقدیر این باشد که شما مثلا ممکن است که فلان حاجتی رو که داری قرار 3 ماه دیگه مثلا براش یک نمازی بخونی و خداوند اونجا حاجتت رو بده. ببین باز بر میگرده پاسخ به این که تو باید یه کاری بکنی، ولی حالا اگر امشب هم نکردی این کارو اشکال نداره بعدا بکن. پس بازم برگشت به حرفی که من زدم، اینکه اونجا که میگفتم منظور این بازم عملا رسید به اون نتیجه که به من گفتم که آخرش دست خود ماست. حالا اگر با فهم من بریم میگیم دست ماست که شب قدر خودمون رو ایجاد کنیم، اگر با اون فهم مشهور بریم میگیم دست خود ماست که اون تقدیری که در شب قدر شده است رو برای خودمون عمل کنیم، آخرش به یک جا میرسیم. آخر دست خود ماست. این گونه نیست که بله این یک شب خاصی است و شما فقط همجور تا صبح بیدار بمون، فقط همجور بشین و همه چی یه دفعه درست میشه. نه خیر، شما باید کاری انجام بدید. حالا اینجا میرسیم به اون سوال شما که فعلا چه باید کرد، چه کاری باید انجام داد. شما خودت چی فکر کنی راجع به این ها؟
آره سخت نپرسید دیگه.
شما از من سوال سخت میپرسید، منم یک بار از شما سوال سخت میپرسید.
خب بخواد الان با تعبیری که شما فرموده این که خب داستان یک شب نیست، ولی از اون طرف هم هیچ شبی رو نباید دست داد و هیچ لحظه ای رو هم نباید دست داد و بحث خب توجه و در اون راستای مثلا توجه به امر مقدس و شاید حالا برگردیم به اون سزلعه که شما قبلا ساخته بودید، بحث اخلاق نسبت به خود و نسبت به دیگران و نسبت به اون خالق هستی، و در همون راستا اگه حرکت بکنیم عملا به سمتی پیش خواهیم رفت که احتمالا شب قدرمون رو بسازیم. حالا از همین 19 هم میخواییم شروع بکنیم یا بگیم که نه این تاریخ من نیست، حالا از هر موقع دیگه هر چیز زودتر بهتر ظاهرا.
خب
البته اون وقت به این تعبیر دیگه این منحصر بر یک عبادت‌های خاصه مثل نماز و روزه و حالا قرآن و اینها نیست، در همه چی جاری میشه، ولی اون عبادت‌ها هم که قبلا هم گفتیم مناسک‌ها جزء تمرین‌ها و الزامات این قضیه میتونه باشه. چطور عملیش کنیم آقای؟
اینکه شما میگی که مثلا پس آدم میتونه هر شب شب قدر باشه، آدم میتونه چی باشه، البته حرف درسته، اما بالاخره انسان پیچیده با این همه روزمرگی ها و روزمرگی هایی که دارد، درست مثل وقتی که مثلا شما برای هر کار دیگری که میخواید توش پیشرفت کنی یک تاریخ مشخصی میگذاری، میگی من تا این تاریخ این کارو میکنم و بعد کمک میکنه معمولا اینجوری، تا اینکه بگی نه من کلا هر روز به این قضیه سعی می‌کنم کاری انجام بدم. خب در مورد معنویت و تزکیه و در مورد شب قدر هم همین گونه است. یعنی اینکه ضمن اینکه من موافقم با حرفی که شما می‌زنی که بله آدم خوب هر شب شب قدر باشه، کاش این گونه باشه، ولی خب در عمل فکر می‌کنم که اتفاقی که می‌افته اینه که آدم استفاده می‌کنه از مناسبت‌هایی که براش پیش میاد و بعد سعی می‌کنه تمرکز کنه و سعی کنه توی این مناسبت‌ها یکیش رو بگیره و به یک نتیجه برسه. وقتی میگم مناسبت در دو معنی منظورم، هر دوش هم درسته، یا مناسبت‌های دینی و مناسکی مثل اینکه مثلا ماه رمضان است و شب 10 شب آخر، یا مناسبت از جهت حال روحی خود آدم. خب خیلی طبیعیه همونجوری قبلا هم گفتم که برای مسلمان که ماه رمضان رو حالا یا روزه میگیره یا اگر عذری هم دارد و هر چیزی بالاخره توجه ویژه می کند، خیلی طبیعیه که تصور کنه که من این شب قدر رو در این 10 شب آخر سعی می کنم برای خودم احیا بکنم، هیچ مشکلی نداره. و همونجوری گفتم بازم خیلی منطقی به نظر میاد که بگه خب تو همین شبهایی که این جمع مسلمان همه در حال دعا هستن، خب منم با همین ها میرم انجام میدم.
در حقیقت الان ابزارش بیشتر فراهم،
ابزار هست، گشایشش هست، ابزارش از سفره پهن شده، خیلی طبیعیه که آدم از این استفاده کنه. من باز به این تاکید میکنم که وقت این سوء تفاهم نشه که من میگم نه اینا هیچ فایده ای نداره، آدم باید خودش برای خودش چی کنه، من منظورم این نیست. اما یه چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. نکته اول این که اولا این رو بدونیم که این مراسمی که قرآن سر میگیریم و دعایی که میخوانیم و اینها به هیچ وجه این گونه نیست که این بر اساس که این بهترین کاری است که میتوان انجام داد و روایات بسیار زیاد در موردش آمده و اصلا این یه چیزی که همه میدانه. نه، این گونه نیست. روایاتی فکر در حد دو روایت دربارش آمده است و بله، میشه به این روایات عمل کرد. کار خوبی هم هست، کار بدی نیست، خیلی خوبه، حال قشنگی داره، ولی تنها کاری نیست که انسان میتواند انجام دهد، یکی از کارهاست. این نکته اول بود که میخواستم. نکته دوم که میخوام خدمتتون بگم، باز اون پیام ها که راجع به شب قدر دادم، نکته اولش اونجا این بود که ببینید عبادت جمعی خوبه، حال و هوای خوبی داره، هیچ کس منکرش نیست. به خصوص داریم خیلی که میگن اگر یک حاجت جمعی هست، مثلا نزول باران، مثلا رفع بلا از جامعه، وقت عبادت جمعی میگن خیلی خوبه، خیلی کاراست و مزید. ولی عبادت جمعی کارکردی دارد، عبادت فردی کارکردی دیگری دارد. همپوشانی هست، اما هر کدام هم در جای خودشون مزیتی دارن که دیگری نداره. یاد میاد حامد گفتم که عبادت جمعی هم برای خودش حالی داره. حالا اگه از یک منظر نه چندان مثبت به این قضیه نگاه کنیم، یک نکته عبادت جمعی این است که همین که شما توی یک جمعی هستی، این حال از احساس ممکنه فراتر نره. بر دو کلمه ممکن است تاکید کنم، من اصلا قانون نگذاشتم، ولی میگم ممکن است که این حال در اون جمع که میری از احساس آدم فراتر نره. حالا همون آدم عبادت فردی اگر بکنه، ممکن است که فکر بکنه که حالش کمتر از حال عبادت جمعی است، ولی تأثیری که روش خواهد گذاشت، اون یک ذره تأثیری که روش میگذارد، احتمال این که از احساسش فراتر رود و روح او رو بهش برسد و لمس کند بیشتر است. یعنی در واقع سر و صدای عبادت جمعی، حالا چه واقعا چه در معنا، سر و صدای عبادت جمعی خیلی بیشتره، عبادت فردی خیلی کمتره سر و صداش، ولی تأثیرش میتونه خیلی بیشتر باشه. شما ممکنه بری که عبادت جمعی بکنی، های 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 گریه کنی از این تجربه که داری میکنی. خب ممکن است با وجود اینکه این همه گریه کردی، ممکن است که این از احساست، از لایه احساست پایین تر نرفته باشد. عبادت فردی میکنی، اصلا هر کاری میکنی، این عشق در نمیاد، ولی یک لحظه یه ذره فقط به اندازه مثلا نقطه‌ای کنار چشت یک تری ممکن فقط باشه، این احتمال اینکه از احساست، احتمال اینکه از احساست فراتر رفته باشه و به عمق جان و روحت رسیده باشد بیشتر است. پس عبادت فردی یک حسنی دارد، عبادت جمعی هم یک حسنی.
شما خیلی هی سعی کردید توی یه چیز بگید، ترس اینه که واسه جمعی جوگیر میکنه ملت رو، بالاخره این تاثیره
چی میکنه؟
باعث جوگیری میشه که این از احساس بیشتر نمیره. یه حقیقتی هست، بکنم همه ما تجربه رو داریم.
آره، ولی ببین حامد، نمیشه اینو به صورت قانون.
نه منم منظورم اینه. آره. من با همون تاکید،
یعنی قطعاً بسیاری هستن که میرن در عبادت جمعی واقعا متحول میشن.
بله میفهمم.
قانونی نمیشه گفت.
نه من یکم مزاح گفتم، ولی این کلمه جوگیری خب همه معمولا به کار میبرن دیگه. من فکر کنم شما منظورتون بیشتر این تأثیر به حال داره، میفهمم.
آره، برای همین، برای همینه که مثلا شما میبینی که مثلا روایت از پیامبر داریم که میگوید که بهترین نمازهای غیر واجب، یعنی نماز نافله، نمازی است که در منزل خودت بخوانی، در خانه خودت بخوانی. صحبت این نبود که آقا بیاد مساجد، مساجد باید آباد بشه. نه، در منزل خودتان
بخونید. یه چیزی الان یهو به ذهنم رسید، مثلا نمیخوام فلان خدا نکرده
نکته، من یه نتیجه گیری از این میخوام بکنم. شما بگید
من قبل از نتیجه گیری
شما
بفرمایید. یه بگم که من به ذهنم رسید، خب زمان خود پیغمبر اکرم، ما میدونیم خاندان پیغمبر، اون که شنیدیم در دین حنیف بودن و خب اینطور نبوده که همه بت پرست باشند. و به حال پیغمبر ساعتهای طولانی و تنها عبادت میکرده در غار، و ظاهرا به هر حال اولین آیات در همون غار برش نازل میشه. حالا به یعنی میخوام در تایید حرف شما این نکته رو بگم که مثل این که اون شب قدر و اون پیغمبرم با همین عبادت فردی اون لحظه را، یعنی میتونست بگه جمع بیاین، حالا بالاخره سه تا آدم مثل خودمون هستیم یه جایی با هم جمع بشیم با هم این مناسک رو داشته باشیم، ولی مثل این که اینطور نبوده.
من فکر میکنم که عبادت کلن اصل عبادت فردی شروع شده، ریشه اصل عبادت فردی بوده، ولی خب قطعا عبادت جمعی هم حظ و زیبایی خودش رو داره. هم نماز جماعتی که ما میخونیم خب زیباست، همین دعای کمیلی که ما میخونیم، مناجات هایی که با هم، اینا هم زیباست، ولی اینا همه ریشهش از فرد شروع شده، عبادت فردی بوده. شما مثلا تصور بکن دعاهایی که از ائمه نقل شده، اونهایش که حالا بگیم که خب محکم است و قطعا بوده، این گونه نبوده که امام مثلا جمعی رو دور خودشون جمع میکنن بیاید با هم دعا بخوانیم، که اکثرش میریم میگیم که مثلا طرف یا آمده این رو از امام داشته میخوانده در خلوت خودش و او نشسته و یاد گرفته، یا رفته از او خواسته که به من این رو یاد بدید شما، به صورت جمعی کمتر به این ترتیب. حالا چیزی که من به نظرم میاد این است که حالا چی میخوام بگم الان که من گفتم، خب چی من چی میخوام بگم؟ نمیخوام بگم نریم برای عبادات جمعی، ولی غافل نشیم از عبادت فردی. و اگر من اگر که به دوستی مثل شما بخوام که متواضعانه توصیه‌ای بکنم، اگر شما من بگی که مثلا ببین من فقط یک کار امشب میتونم انجام بدم، یا برم در این جمع یا تا صبح خودم عبادت کنم، کدومش رو به نظر بهتره؟ من متوازنانه خواهم گفت دومی، یعنی فرد. اصل رو فراموش نکنید، اون خیلی مهمه و وقت اون میتونه کمک کنه عبادات جمعی. یعنی وقتی آدم اونطوری ساخته میشه تو اون عبادت فردی، بعد همین آدم وقتی میره تو عبادت جمعی بالاخره تأثیر میذاره. اینم هست، البته برعکسش هم هست. شما میتونید برید در عبادت جمعی یه انگیزه میگیری، چی بود اون کلمه که شما به کار بردید؟
جوگیر میشی؟
جوگیر میشی. خب یک انگی، حالا من جوگیر معمولا خیلی باد قشنگی نداره.
آره من بر همین نخواستم حالا خیلی بولدش.
آره نه اونو من نمیگم، ولی من میگم یک احساس خوبی میگیری، یه حال خوبی میگیری، بعد حالا میای در منزلت مثلا و این رو ادامهش میگی. حالا همون که چه باید کرد، من سعی میکنم از در دو بود به این قضیه با هم دیگه صحبت کنیم. یکی این که عملاً چه باید کرد، یعنی چیکار بکنم. دوم این که همون که شما گفتی که آخرش چی، یعنی چی میخوام من از این بگیرم آخرش.